بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان بعدی که اینجا از عنوانش حاضر شدن نفس عمل، یعنی خود عمل. ما عرض شد که بیاناتی که در قرآن کریم داریم دو دست است. یه دست بیاناتیه که دلالت میکنه به این که هر کسی هر عملی انجام بده در قبال اون عملش یه جزایی میگیره، پس هر عملی در ازای خودش یه جزایی مناسب با خودش داره. این یه دسته از آیاته. این دسته از آیات درست مطابقه با همه زندگی اجتماعی ماست. ما الان تو زندگی اجتماعی خودمون هر عملی که انجام میدیم در ازای اون عملمون یک ما به ازایی دریافت میکنیم. حالا اگه این عمل ما یک کار مثلا حسنه‌ای باشه، مثلا بریم یه جایی درس بدیم یا سخنرانی کنیم یا یه ساختمون بسازیم یا یه نقشه بکشیم یا مثلا یه بیماری رو معالجه کنیم و قص علاهازا همه مشاغلی که تو جامعه هست، خب اون پزشک در ازای این معالجه‌ای که انجام میده یه پولی رو دریافت میکنه، اون مهندس در ازای این نقشه که میکشه یه پولی رو دریافت میکنه، اون معلم در ازای درسی که میده یه پولی رو دریافت میکنه. پس میشه عمل و جزای عمل. از اون طرف هم اگر یه عمل اجتماعی خلافی رو انجام بدیم در ازای این عمل سلام اجتماعی خلافی که کردیم یه مجازاتی برای ما تعیین میشه. حالا البته این تو اجتماع همه اعمال مجازات نمیشه، حالا مثلا ما این دست از اعمالی که منظورمون هست تو این مثالی که داریم میزنیم اعمال اجتماعیه، نه اعمال دینی مثل غیبت و تهمت و از این قبیل. مثلا اگه یه غصبی انجام بدیم، ملکه کسی رو غصب کنیم، خب اون میتونه بره دادگاه از ما شکایت بکنه، ما مجرم شناخته بشیم در دادگاه. یا مثلا اگه یه جرحی انجام بدیم یا یه تصادفی بکنیم و امثال اینا، در ازای این عملی که ما انجام دادیم یه جزایی هست. این مربوط به زندگی اجتماعی. قرآن کریم هم چون به زبان خود ما حرف زده به همین مطلب اشاره میکنه، میگه قیامت هم همینطوریه، شما در ازای اعمالی که انجام میدید یک جزایی دریافت میکنید. این دسته اول. اما یه آیات دیگه هست در قرآن کریم که این آیات نشون میده که مسئله از این عمیق‌تر و پیچیده‌تره. و یه آیاتی هم هست که ناظر به این آیات، آیات عمومی تریه که اون آیات عمومی تر نشون میده که اصولا تمام بیانات قرآن کریم راجع به معاد بیانات دیگریه. یعنی از یه طرف به زبان خود ما حرف زده، از یه طرف به یه زبان دیگه عمیق‌تری حرف زده که اون زبان عمیق‌تر در واقع شرح عرض به حضور شما که اون مواردیه که به زبان خودمون حرف زده. و در اون آیات عمومی تر هم میگه که این چیزی که شما میبینید یه ظاهری رو شما مشاهده میکنید. بعد در جای دیگه میگه که این قرآنی که شما میبینید انهو لدینا لعلیون عظیم، یه حقیقتی داره که اون حقیقتش پیش ماست. یه جای دیگه میگه که عرض شود که یوم یعتی تعویلو، یه روزی هست که این قرآن تعویلش میاد. شما ببینید یه کسی خواب میبینه داره شیر میخوره، بعد میره پیش معبر، معبر بهش میگه علم به تو داده میشه، به این میگن تعویل خواب. ظاهر شیره اما باطنش علم. خب فرعون در خواب دید که هفت خوشه لاغر، هفت خوشه سرسبز بلعیدن، خوشه خشک، هفت گاو لاغر، هفت گاو چاق بلعیدن. این ظاهر خوابه. یوسف وقتی که خوابش رو تعبیر میکنه میگه که هفت سال خوش سالی در پیش دارین، هفت سال ترسالی، باید اون سالای ترسالی بکارید، سالای خوش سالی مصرف کنید. بعد میگه این تعویل رویاست. حالا گاو چاق و لاغر کجا، خوش سالی کجاست؟ قرآن کریم میگه یوم یعتی تعویلو، یه روزی هست که تعویل آیات قرآن میاد. اون روزی که تعویلش میاد شما مشاهده میکنید که مسئله عمیق تر از این چیزی بوده که به زبان ما گفته شده. منتها این چیزی که به زبان ما گفته شده کاملا به اون مسئله عمیق قابل انطباقه، نه اینکه من مثلا معاذالله یه مطلب خلاف واقع گفته شده، نه مطلب خلاف واقع نیست، در واقع مثل اینه که به زبان یه کودک شما بخوای حرف بزنی، یه حقیقتی رو بخوای به این کودک بگی، ولی این کودک کشش دریافت این حقیقت رو نداشته باشه. من همیشه این مثال رو میزنم، مثلا داستان چوپان دروغگو رو مثال میزنم. شما الان شما توی داستان چوپان دروغگو میخوای یه حقیقتی رو بیان بکنی، اما این بچه کشش شنیدن این حقیقت رو نداره. شما میگه یه داستان طراحی میکنی، در دل این داستان یه حقیقت رو بیان میکنی. حالا پس مسئله اینطوری شد که یه دسته از آیات دلالت میکنن به این معنا که عمل یه پاداشی داره، یه جزایی داره. خب اون دسته آیات عمیق‌تر نشون میدن که پاداش عمل و خود عمل یکیه. این اون مطلب عمیق‌تره. یعنی نه اینکه مثلا من در ازای این کاری که الان اینجا دارم انجام میدم بعدن یه پاداشی به من میدن یا یه مجازات میکنن منو، بلکه مسئله این است که در ازای این عملی که من دارم انجام میدم خود عمل به من داده میشه. من احساس کنم اینا رو گفتم جلسه
نه همینجا در ازای باطنی
نه سر قصه این مازتون تو بگم یادم
حاضر شدن نفس عمل.
نفس عمل رو
گفتیم درای ظاهری مدن، درای ظاهر باطنی است.
خب سال این مقدمه که گفتیم و وجه دو ما عملو حاضره. آره تا ما امروز بحثمون تو کانون راجع به جزا است، اونجا مفصل راجع به این موضوع میخوایم صحبت کنیم راجع به جزا. حالا اینجا در تقدیر با این جمله خط کنم این مبحثو میفهمید، و وجه دو ما عملو یعنی خود عملشون اونجا پیدا میکنه. پس البته بازم این جمله رو بگم، اینجوری نیست که مثلا الان این عملی که انجام میدن ذخیره میشه میذارنش یه گوشه بعد اونجا بهشون میدن این عملو، اینم نیست. عمل کجا ذخیره میشه؟ همینجا ذخیره میشه. یعنی من خودم و عملم یه چیز هستیم، از هم دیگه جدا نیستیم. یا به تعبیر عمیق‌تر مسئله اینه که من الان خودم رو با عملم میسازم، یعنی عمل من داره جوهر منو میسازه. فقط در قیامت پرده میره کنار، من خودم مشاهده میکنم، اون خودیو که با عملم ساختم در قیامت مشاهده میکنم. بله همون میشه. مطلب بعد این که میفهمد وراء ظاهر باطنی است، این مطلب هم دقیقا باز مرتبط به همین بحث قبلیه. بحث قبلی این بود که شما یه عملی انجام میدید ولی این عمل یه باطنی داره. مثلا میگه وقتی مال یتیم میخوری داری آتش میخوری، پس مال یتیم خوردن ظاهرش یه چیزه اما باطنش خوردن آتشه. به همین تقدیر همه این عالم که شما مشاهده میکنی این یه باطنی داره. فهمت قصه موسی، قصه موسی و عالم الذی لقیه او به مجمع البحرین کان یعلم و تعویل الحوادث ذکر الله سبحانه بها نبیه صلی الله علیه و آله ذکر الله سبحانه بها نبیه و اوت تذکیر و رابه من تذکیرات الواقعه اسرم و امره فی صدر صورت به سب و الموزی علا تبلیغ رسالته و سلوه فی ما یشاهد و من اعراض ناس ان ذکر الله. عرض شد که ما اولی که سوره کهف شروع کردیم گفتیم این سوره کهف چند تا مطلب رو در قالب داستان داره بیان میکنه. یکیش همون داستان خود اصحاب کهف بود، یکیش مسئله اون جنتین بود. فهمید یکی از این داستان هم همین داستان موسی و خضره. داستان موسی و خضر هم در سوره کهف بیان شده. فهمید این داستان رو خداوند برای در واقع تسلیت دادن به پیامبر مطرح کرده. خواسته به پیامبر بگه که تو وظیفت اینه که تبلیغ بکنی و به این تبلیغت هم صبر بکنی و اگه هم دیدی مردم اعراض میکنن نگران نباش. و اقبال هم علت دنیا، این که دیدیم مردم به دنیا اقبال میکنن، چون پیامبر مثل پدره دیگه، آدم وقتی میبینه فرزندش داره به خطا میره چه حالی داره؟ حالا هرچقدر تذکر میده باز ببینه اون گوش نمیده چه حالت پیدا میکنه؟ تو کسی خودش عرض شد که بچه نداشته باشه نمیفهمه معنی این حرف منو، که الان این پدر و مادر با تجربه خودشون میفهمن که این مسیری که این داره میره آخرش در است. هرچقدر تذکر میدن این گوش نمیده. خب این پدر و مادر الان چه حالتی باید داشته باشه؟ رسول خدا یه حالتی به اضعاف مضاعف از این جنس داره. لذا قرآن کریم خیلی جوابش تسلیت میده، میگه که چرا خودتو به هلاکت داری میندازی؟ تاها ما انزل علیک القرآن تشقا الا تذکرتن لمن یخشا، تو وظیفت از این انت الا نذیر، تو کارتو انجام بده، تذکر بده، هدایت دست تو نیست، دلهای مردم دست تو نیست. میگه اگه تو تبلیغ میکنی و میبینی مردم اعراض میکنن و به دنیا اقبال میکنن و بین ان الذی هم مشتغلون به زینت معجله و متاع الهین فلا یشغن علیه ما یجده و اندام من ظاهر تمتعهم بالحیات و فوزهم به ما یشتهون فیها، تو با اینا کاری نداشته باش، اینا مشغول این دنیا، اما ان وراء هاز از ظاهر باطنه و فوق سلطتهم علی المشتهیات سلطنتون الهیه. الان من خیال میکنم که مسلطم به امور دنیا، اما در مافوق این تسلط من سلطنت الهیست. یعنی علی الظاهر من برای خودم یه سلطنتی رو میبینم، ولی در باطن سلطنت در دست خداست. حتی عرض شود که میگه الان من دارم یه مکری میکنم بر علیه شما، میگه این مکر تو هم مکر خداست. چرا؟ چون تو داری بر علیه خودت مکر میکنی. مثل اینه که الان من دارم یه چای میکنم که شما رو بندازم توی این چای، بعد که کار کندم تمام بشه میدونم خودم تای چای سرم. با توجه به مطلب قبلی که بحث باطن اعماله، من الان اگه بخوام به شما یه ظلمی بکنم باید وجود خودم آتیش بزنم تا بتونم به شما ظلم بکنم. تمثیلش اینه که مثل اینکه من خودم با عرض شد که یه گالون بنزین بریزم به خودم، خودم آتیش بزنم، بعد به شما دست بزنم، بعد بگم دیدی سوختی. حالا فرض کنید شما الان بگید که نه این حرف قابل قبول نیست، مثلا الان یه کسی به یه نفر دیگه ظلم میکنه، اموالشو مثلا غارت میکنه، خب این بابا بعد 50 سال تو این دنیا با مشکلات زندگی بکنه، اونم بره به کیف خودش برسه. مسئله اینجاست که رابطه دنیا و آخرته. یعنی چی؟ یعنی من که الان دارم ریشه خودمو میسوزونم، بعد از این زندگی 50 ساله دنیا با یک آخرت ابدی در کارم سر کار دارم. یعنی من الان به شما ظلم میکنم ولو اموال شما رو از بین میبرم، ولو اینکه 50 سال شما رو تو دنیا به سختی میندازم، اما 50 سال تو این دنیا، حالا البته بگذاریم از اینکه شما فقط یه قسمت سریال زندگی منو میبینید و با این کاری نداری، فرض کنید اصلا من اموال شما رو غارت کردم تا آخر عمرم به خوشی زندگی کردم، و بقیه قسمت های سریال هم کاری نداریم که حالا واقعا این غارتگری برای من خوشی آورد یا نه، این بود فرض میکنیم خوش زندگی کردم. حالا الان در لحظه مرگ فرا رسیده، من موندم با وبال عملم، باید با وبال این عمل تا خدا خدایی میکنه زندگی کنم. کی حالا اینجا ضرر کرده؟ 50 سال در مقابل بینایی شما فقط یه لحظه یکی اومد پیش آج آقا امجد گفت من یه نصیحتی کن، آج آقا بهش گفت به ابدیت فکر کن، این رفت توی فکر. حالا بدونم هم بعضی اختنا یه نصیحتی مال بی عقل بر حرفی هر جایی میزنی، اما اونایی که پزشک روح هم میدونن به کی چی بگن، این حرف شاید مال اون بود. به ابدیت فکر کن، شما یه لحظه به ابدیت فکر کنی. ابدیت یعنی چقدر؟ یعنی 100 سال، 1000 سال، 10000 سال، 100000 سال، 1 میلیون سال، 1 میلیارد سال، 100 میلیارد سال، چقدر؟ کی تموم میشه؟ راهی که پایانی نداره. حالا شما ببین، من الان به شما ظلم کردم، افتادم تو مسیری که پایانی نداره، این وبال ظلم شما تا آخر با من همراه، آخر آخری نداره. آخری که میگیم چون ما دیگه لفظی نداریم برای این، ما هر تو دنیای ما هر مصیبتی بالاخره یه پایانی داره، هر دردی آخری داره، هر گرفتاری یه نهایتی داره، آخر نهایت همه گرفتاری ها مرگ دیگه. ولی وقتی مرگی در کار نیست چی؟ تو تعابیر قیامت هست که مرگ و سر میبرن، مثل یه گوسفند مرگ و میارن سر، این تعبیره، مثل داستان چوپان دروغگو. مرگ یه چیزی نیست که سر ببرن، مرگ انتقال. حالا با توجه به این کی ضرر میکنه؟ من ضرر کردم یا شما؟ لذا این میگه که حالا شما ببینید، میگه سلطه. خب سلطه چیه؟ من الان مال یتیم دارم میخورم، هزاران عامل جمع شده کنار هم تا من دست به این عمل زدم، و این عمل توابع بعدی خودشو داره، هیچ کدومش هم در اختیار من نیست. الان سلطنت در اختیار کیه؟ شما الان اینجا نشستی، من رو بروی شما، من حرف میزنم، شما گوش میدین، ما خیال میکنیم خودمون میمادیم اینجا، هزاران هزار عامل دست به دست همدیگه میده تا دو نفر رو بروی همدیگه قرار بگیرن، هزاران هزار عامل دست به دست همدیگه میده تا یک نفر یک کلامی رو بگه، هزاران هزار عامل دست به دست همدیگه میده تا اون کلام در دل شنونده اثر بکنه. و نه این در دست گوینده است، نه در دست شنونده است، هیچ کدوم از این عوامل. الان من که اینجا نشستم برآیند هزاران هزار عاملم، هزاران لحظه بر من گذشته، هزاران مخاطبه من داشتم، هزاران گفته به گوش من خورده، هزاران دیدار من داشتم، چون من شدم من، شما هم همینطور. و هزاران هزار عامل دست به دست هم دیگه داده که ما روبروی هم دیگه نشستیم. خب اینا کدومش در اختیار ماست؟ آسمان در اختیار ماست، زمین در اختیار ماست، باران در اختیار ماست، آب و هوا در اختیار ماست. بالاتر از اون، خب ما میفهمیم که آسمان در اختیار ما نیست، حالات ما در اختیار ماست، ما حالاتمون در اختیار خودمونه، افکارمون در اختیار خودمونه، امیالمون در اختیار خودمونه. کی داره ما رو حرکت میده؟ چرا من شیطان نشدم؟ کی شیطان کرده شیطان؟ کدوم عامل شیطان داره حرکت میده تو مسیر شیطان؟ کدوم عاملی داره پیامبر حرکت میده تو؟ پیامبر خودشون شدن پیامبر؟ چرا ما بس پیامبر نشدیم؟ چرا مثلا من از این حرفا خوشم میاد، چرا از این حرفی خوشم نمیاد؟ صاحب من چه عاملی از درون ما میجوشه که ما رو حرکت میده؟ کدومش در اختیار ماست؟ اصلا چی در اختیار ماست؟ و فوق از سلطت هم، حالا من خیال میکنم مسلطم دیگه، پول دارم، امکانات دارم، معروفیت دارم، مقام دارم، دوست آشنا دارم، این توهمه، همش توهمه. الان این سخت بریزه شما چیکار میکنی؟ شبا که میخوابی چیکار میکنی؟ شما شب که میخوابی اگه یه عقرب بیاد بالا سرت چیکار میکنی؟ الان یه عقرب بیاد اینجا در میری، حالا تو تهران که عقرب نیست، مثلا صف خراب بشه تو تهران که گسل زلزله که هست، ما فهم گریم دو تاست بهت خواهم نیم 30-40 تا گسل هست تو تهران، مرحم دارد این صف خراب بشه. شما وقتی میخوابی هیچ کنترلی بر هیچی نداری، لا یملک الا نفسه نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حیاتاً ولا نشورا. آدم مثل یک تیکه گوشت میخواب میفته اونجا دیگه، حالا چه اتفاقی بیفته؟ صف خراب بشه، دیوار بریزه رو سرش، عقرب بزنتش، آسمان خراب بشه، زمین زیر رو بشه، زمین دهن باز کنه فرو بره، سیل بیاد، زلزله بیاد، بارون بیاد، این دیگه کاری از عهده‌اش نمیاد. بیداریش هم هم تو بیداریش هم هم بذار میگه فوق از سلطت هم علی المشتهیات سلطنت الهیه. حالا اینجا فت تذکیر به قصت موسی و العالم که انه اشارتون، این داستان موسی و خضر هم یه اشاره است، الا ان لهذه الوقایع والحوادث التي تجري على مشتهى اهل الدنيا، این حوادثی که بر خواسته های اهل دنیا جاری میشه، تعویلن، یه تعویلی داره. شما ببینید الان مثلا شما مریض میشین، تصادف میکنین، ورشکست میشین، یه عزیزی رو از دست میدین، شما چه میدونید ماورای این داستان چی خوابیده؟ شما در مقام بیماری بهتون خوش میگذره؟ آدم بیمار بهش خوش میگذره؟ آدم بیمار چه اتفاقی؟ آدم بیمار در مسیر درمان چه اتفاقی براش میفته؟ آدم بیمار در مسیر درمان همش داره زجر میکشه، یعنی هم داره پول میده، داروی تلخ میخوره، وقتش تلف میشه، یه پاش به بیمارستان بیفته دیگه بیچاره است، ولی همه رو به جون خودش میخواد. وای به اون روزی که کارش به اتاق جراحی بیفته، ببین با کمال میل حاضر پول بده بره تو اتاق جراحی تا مثلا این قدر رو از تو شکمش در بیاره. جراح هم که نمیبرتش که مثلا لب ساحل دریا آسمون مثلا شمال رو بهش نشون بده، در جنگل های مثلا آستارا رو بهش نشون بده، اینا که نیست که، شکمش رو پاره میکنه، یعنی چاقو میندازه شکمش رو پاره میکنه، بعد از اینم که شکم رو پاره کرد بعدم تازه بعد از عمل حالا باید درد بکشه. پس تمام مسیر مس، ولی پشت سر این یک لذت و نشاطی هست، اون معالجه است. حالا الان اومده داره کشتی رو سوراخ میکنه، خب این هم شد کار. اولا که اینا مجانی سوارت کردن، مجانی سوارت کردن، محبت هم که بهت کردن، حالا تو کشتیشون رو سوراخ میکنی. پشت سرش میگه تعویلی داره، پشت سر تعویل اینه که حاکم ظالم داره میاد، حاکم ظالم همه کشتی های سالم رو میگیره، این کشتی هم مالی یده مستضعفه که نونشون از این در میارن، این داره کشتی رو خراب میکنه که حاکم ظالم اینه. این میشه تعویل ماجرا. تمام لحظاتی که بر زندگی من و شما میذاره یه تعویلی داره. حالا اینجا پام میخوره به سنگ، این یه تعویلی داره. اینجا تصادف میکنیم، این یه تعویلی داره. اینجا بیمار میشیم، این یه تعویلی داره. شما انسانی که فقط الان این لحظه رو داره میبینه چطوری میتونه تصمیم گیری بکنه؟ ما با بچه 5 سالمون چه فرقی داریم؟ بچه 5 ساله ما چجوری تصمیم میگیره؟ شما الان به یه بچه 5 ساله 10,000 تومان پول بدی چیکار میکنه؟ به یه بچه 10 ساله 10,000 تومان پول بدی چیکار میکنه؟ همه شما میره کاکاو میخوره. ولی شما که مسیر زندگی رو رفتین 20 سال 30 سال 40 سال رفتین جلو، میدونی که این پولو نباید همشو اینو خرید. الان به یه بچه مثلا 10 ساله شما 100 میلیون تومان پول بدین، خب این 100 میلیون تومان پولو این بچه چه کجا خرج میکنه؟ پدر مادرش کجا خرج میکنن؟ قطعا پدر مادر در یه مسیری خرج میکنن که این بچه از اون ناراضیه. یعنی اگه اختیار خزینه این پولو به دست پدر مادرش بده، پدر مادر یه خزینه براش میکنه که این ناراضی از اون خزینه. ولی اینا میگن ما مسیر رو تا آخر، انسانی که خبر نداره تا آخر عمر چه حوادثی براش میخواد پیش بیاد چطوری میتونه بگه این خوبه اون بده؟ لذا برای تصمیم گیری حداقل چیزی که لازمه خبر از آینده است و ما خبر از آینده نداریم. بسیار از اوقات حالا آدم بعد برای اینکه عبرت بگیره به زندگی خودش نگاه کنه، آدم یه تصمیمی میگیره، یعنی یه آرزوی داره، به اون آرزوش میرسه، بعد آرزوی بعدیش میشه که خدای اون آرزو رو ازش بگیره. یکی از این آخه میگن که موقع اذان بین اذان و اقامه دعا مستجابه، وقت اذان دعا مستجابه، بین اذان و اقامه دعا مستجابه، اگه قبل و بعد دعا صلوات بفرستید دعا مستجابه. ما یه استادی داشتیم میگفت من بعضی وقتا اومدم دعامو گذاشتم موقع اذان بین اذان و اقامه بین دو تا صلوات، دیگه سه قفلش کردم که این حتما این بشه. میگفت بعد اونو خدا بهم داد اون چیزی که میخواستم، بعد از یه مدتی دوباره اومدم گذاشتم بین همون شرایط که خدا اینو از من بگیر. گفت عاشق غلام رضا یزدی یه حاجه 40 سال از امام رضا یه چیزی می‌خواست. بعد دیدم تو حرم داره به امام رضا میگه نو می‌خوام. یعنی چی؟ گفت فهمیده بود که من حرفش نیست. بعد 40 سال. 40 سال امام رضا بهش نداده بود. بعد گفت نو می‌خوام. لذا آدم به عمق این کلام میرسه که لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. من نه نفع خودم میدونم، نه ضرر خودم میدونم، نه موت خودم میدونم، نه نشور خودم میدونم، نه حیات خودم دست من. چی در اختیار منه؟ کسی که هیچ خیر و صلاحی رو تشخیص نمیده، نه از آینده خبر داره، نه میدونم چه صحنه هایی قراره جلو راه من قرار بگیره، نه میدونم که این منظره صحنه زندگی کجا باید بره. خب من دلم میخواد شیرجه بزنم تو این رودخونه، ولی نمیدونم که آخر مسیر این رودخونه آبشاره. خب اگه بدون آبشاره شیرجه نمیزنم. من دلم میخواد بپرم تو این برکه آب شنا بکنم، اگه بدونم توش تمساحه هیچ وقت نمیپرم. پس من تا اینجاشو میدونم، تا اینجاشو الان یه دریاچه دیدم، با تمام وجودم میخوام بپرم تو این دریاچه شنا کنم. فرض کنین از یه بیابون ارسات بیاب علفی رد شدم، خسته و تشنه و آلوده، رسیدم به یه برکه آب، دلم میخواد شیرجه بزنم تو این برکه آب، ولی خبر ندارم تو این برکه آب الان حیوان سمی هست. اگه بدونم یه ایبون سم میدونم راست هیچ وقت شیرجه نمیزن. پس من چی میدونم؟ هیچ. لایم لکن میگه این علا مشتها اهل دنیا. داستان مساخذ اینه، میگه الان تو داری سوراخ میکنی، خب با این مقدار اطلاعات کارش خلاف. این مقدار اطلاعات چیه؟ این که آقا بهت محبت کردن، سوار کشتی کردن، تو کشتی رو سوراخ میکنی. میگه پشت پردش رو شما نمیدونی. پشت پردش اگه بخونی میگید متشکرم. تو روایات هست که خداوند در قیامت از بنده خودش عذرخواهی میکنه، میگه بنده من این حاجاتی که از من خواستی اینا رو بهت ندادم، ازت عذرخواهی میکنم، به این دلیل بهت ندادم. بعد پرده میره کنار، بنده میبینه، اون وقت میگن به ازای اونی که نداده اونقدر میده که بنده میگه ای کاش در دنیا هیچ کدوم از دعاهای من مستجاب نمیشه. سیز هر لهم ازا بلغ الکتاب عجله. کی تعویل زندگی روشن میشه؟ وقتی کتاب به آخر خودش برسه. این کتاب خلقت وقتی بسته بشه یه روز پرده ها میره کنار. فاذن الله لهم ان ينتبهوا من نوم الغفله. اون روز خدا اسم میده که مردم از خواب غفلت بیدار بشن. و بو اصول نشأت غیر النشأ. اون روز یه روزی غیر از امروز. یوم یاتی تعویله یقول الذین نسوه من قبل نسوه من قبل لقد جاءت رسول ربنا بالحق. اون روز مردم میگن پیامبرا درست میگفتن. تو اون روز دیگه چه فایده ای داره؟ اون روز میگن پیامبرا درست میگفتن. اون روز میگن یا لیتن اتخذتم مع الرسول سبیلا. ای کاش من با پیامبر میرفتم جلو. اون روز میفهمن. معنای کلمه من اندنا. امروز ما یه تنه داریم میریم جلوی ایش که هم سوال داریم شما که امروز خوابتون میاد.
ما پول گرفتیم خوشحالیم.
آها خب دست شما درده. نه کتاب که به آخر برسه همه میفهمن. ببینید دو تا مسیر هست. یه موقع به شما میگن که آخر این خیابون کجاست، میگی نمیدونم بعد برم تا ببینم. یه موقع عمودی میریم بالا. وقتی عمودی بریم بالا آخر خیابون رو میبینید.
تو این زندگی مگه مثلا هیچ وقت دیگه از کارها رو میفهمید؟ یه گوشه‌ای از اون تعبیر رسیدید؟
بله همینطوره. تو این زندگی هم شما اجمالاً میفهمید، تفصیلاً نمیفهمید. ببینید یه نقطه‌ای هست که اون نقطه رو بهش میگن سر قدر. وقتی به اون نقطه برسین همه روابط شما میشناسید. الان شما همه خیابونای تهران رو بلدین، یه بخشیشو شما بلدین، یه بخشیشو من بلدم، یه بخشیشو ایشون بلده، اما یه نفرم نقشه تهران رو داره، همه خیابونا میدونه به کجا منتهی میشه. یه نقطه‌ای هست به نام سر قدر. به اون نقطه اگر انسان دست پیدا بکنه، اون نقطه سیرش سیر عمودیه، بعد عمودی حرکت کنه. اگه کسی به اون نقطه برسه از تمام روابط عالم مطلع میشه. اون وقت میفهمه که چرا یه کسی معلوله، جواب سوالشونه، چرا این معلوله، چرا اون نابیناست، چرا این باهوشه، چرا اون کمهوشه. این چرا و چراها مال اون نقطه سر قدره. این چرا و چراها اگه من میخوام یه جمله بگم، ممکنه یه چیزی در معنای خودش زشت باشه اما در نظام کل هیچ چیزی زشت نیست. شما الان عرض شد که چجوری بگم، من خیلی مثال خوبی بزنم نمیم، مثال بدی بزنم میاد، معذرت میخوام مثال میگم. شما الان برای مطالعه اتاق مطالعه رو انتخاب میکنی یا دستشویی رو؟ دستشویی جای مطالعه نیست، دستشویی جای خوبی نیست، اما تو نقشه ساختمون میشه دستشویی نباشه، سرویس بهداشتی نباشه. تو نقشه ساختمون باید حتما سرویس بهداشتی باشه. پس تو این نقشه کل سرویس بهداشتی لازمه، حمام لازمه، اتاق مطالعه هم لازمه، اتاق پذیرایی هم لازمه. زندان جای خوبیه؟ آدم دوست داره تو زندان باشه، زندانی باشه، آزاد باشه. اما در نقشه شهر زندان جای خوبیه؟ توی شهر نمیشه زندان نباشه. دار زدن خوبه، کشتن خوبه. تو شهر، توی یه مملکت نمیشه نباشه. تو مملکت واقعا یک کسی آدم میکشه، خب اینو باید اعدامش کرد. یک کسی عمدن قتل عمد انجام میده. یک کسی مشتهر به الفسق، مفسد فی الارضه. خب این نمیشه اینو عرض شود که اعدام نکرد. پس اعدام کردن اگه نسبت به شخص خود من باشه، نه، اعدام کردن هیچ کار خوبی نیست. زندان رفتن برای من کار خوبی نیست. اما در نظام کل همه اینا لازم. اینه جوابش. چشتون رو باز کنی یعنی تو نظام کل. شما نظام
چه جواب دارید؟
نظام کل دیگه. شما تو نظام کل وقتی میبینی اینه. تو نظام کل جواب داره. برای اون علمه من جوابی برای شخص ندارم، ولی تو نظام کل من میفهمم که این اینه. حالا
اونم رحمت بدید.
خب مسلما اینطوریه. ببین شما به هر کسی خدا یه امکاناتی داده، ازش یه غایتی خواسته. بر حسب این امکانات این باید به اون غایت خودش برسه. هر کسی یه امتحانی داره. یه کسی معلوله و نبلوکم بالخیر و شر فتنتن، خدا شما رو با خیر و شر امتحان میکنه. پس اونی که شما اینجوری بگو، بگو یکی مبتلا به فقر، یکی مبتلا به ثروته. چرا میگی یکی مبتلا به فقر، یکی متنعمه به ثروته؟ اتفاقا اونی که ثروت داره ابتلاش سخت‌تره تا اینی که فقر داره. اینی که فقر داره فقط یه کار باید بکنه، باید صبر کنه. اونی که ثروت داره چی؟ یه ماده‌ای داره که ماده تو شهواته. از ثروت و ماده تو المال و ماده تو شهوات. و این باید با این چیکار بکنه؟ لذات قرآن کریم میگه نبلوکم بالخیر و شر، یعنی اگه یه خیری به شما میده، حالا شما پدر و مادر خوب داری، من پدر و مادرم خوب نیستن، شما مبتلا به پدر و مادر خوبی، منم مبتلا به پدر و مادر، تا من با این چیکار کنم؟ اون وقت چون عوامل رشد انسان هزاران هزار عامله، من و شما فقط یه عامل رو میبینیم، هزاران هزار عامل دیگه هم هست، اونا ما نمیبینیم در تربیت انسان. مطلب بعدی معنای من اندناس. یکی از مطالب ارشاد که مهمی که توی تفسیر المیزان هست همین کلمه من اندناس. عرض شد که با کنار هم قرار دادن دو تا آیه معنی این من اندنا روشن میشه. یکی از آیات اینه که میفهمید که ما اندکم ینفعد، این یه آیه است. دومش اینه که و ما اندالله باق، آن چی که نزد شماست تمام میشه. ما اندالله باق، آن چی که در نزد خداست باقی میمونه. حالا شما بفرمایید چی باقی میمونه؟ نه چه چیزی از لحاظ عقلی باید باقی بمونه؟ از لحاظ عقلی چی باقی میمونه؟ مثلا شما فرض کن از این اقیانوس آرام روزانه یه قطره برداری، یه قطره نسبت به اقیانوس چقدر حساب میشه؟ هیچ. اما این اقیانوس بالاخره تمام میشه یا نمیشه؟ کی تمام میشه؟ تو عمر بشر ممکنه مثلا بشه سالی 360 قطره، تا آخر عمرش بشه یه دونه پارچه ها، تا آخر عمر من میشه یه پارچه ها. اما در عمر بشری چی؟ مثلا 100 میلیارد سال دیگه بالاخره تمام میشه یا نمیشه؟ اگه شما روزی یه قطره از اقیانوس آرام برداری، بالاخره 100 میلیارد سال دیگه، 200 میلیارد سال دیگه، حالا من نمیدونم محاسبه که نکردم، تمام میشه دیگه. چی تموم نمیشه؟ اونی که نهایت نداره. اون چیزی که نهایت نداره و بی نهایت و حد نداره، اون تموم نمیشه. ما اندکم ینفد، هر چی بشه شماست تمام میشه. و ما اندالله باق، یه مرتبه از وجود تو این عالم هست که اون مرتبه وجود بی نهایته. اون مرتبه روش میگه مرتبه اندیت. ما اندالله. جناب آسیه چی دعا میکنه؟ میگه رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، خدایا در نزد خودت یه خانه‌ای در بهش برای من قرار بده. خانه نمیخواد، خانه چی میخواد؟ رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه. حالا اینجا میفرماید که فوجدنا عبدا من عبادنا، این داستان موسی و خضر. حالا انشالله از این وقت که میریم جلو فرازاشو یکی یکی میگیم. اون فراز اول در واقع سر داستان موسی و خضر. فرق نمی کنه، لدون هم رفت. می فرمید که هر جا میگه من اندنا، مال اون مرتبه است، مال اون مرتبه اندیت. هر جا بگه لدون و اند، یکی اند، هر چیزی در نزد خداست بی نهایت. فوجدنا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من اندنا، ما یه رحمتی من اندنا بهش داده بودیم. فرمت کل نعمتن فانها رحمتون منه تعالی لخلقه، هر نعمتی رحمت خداست. لکن منها ما تتوسط و فیه الاسباب الکونیه، بعضی از نعمت ها هستن که واسطه میخورن. مثلا رفع تشنگی نعمته، واسطش آبه. رفع گرسنگی نعمته، واسطش غذاست. و تعمل و فیها کن نعم ظاهریه، مثل همین نعمت هایی که اینا واسطه میخورن. و منها ما لا یتوسط و فیها شیعون، بعضی هم واسطه نمیخورن. کن نعم الباطنیه، مثل نبوت، ولایت با شعباش و مقاماتش. حالا این ولایت چیه؟ این باید شرط داده بشه. ولایت، ولایت منظور ولایت کبرای الهی است که در جای خودش شده. و تقیید و رحمت به قوله من اندنا. حالا شما ببینید نگفت وجدنا و عبدن من عبادنا آتینا و رحمتن، نگفت یه بنده ای رو پیدا کرد که ما یه رحمتی بهش داده بودیم. خب ما می رحمتی خدا بهمون داده، چشم رحمته، گوش رحمته. پس این معلومه که این یه چیز خاص بوده. فرمود که این یه قید زد، گفت تقیید و رحمت به قوله من اندنا. این رحمت از کدوم رحمت ها بود؟ از رحمت های اون من ان... از اون دریا بود. اون دریا چون خودش بی نهایته، هرچی هم ازش جدا بشه بی نهایته. از ظاهر فی انها من موهبتهی، ظاهری بود که این موهبت بود. لا سن عل غیرهی، پس معلومه که این چیزی که اون خضر داشت لدنی بود. میگن علم لدنی، علم یه علم کتابیه، علم کتابی اینه که ما میخونیم یا سینه به سینه از استاد به ما منتقل میشین، اما یه علم لدنیه، شما ناگهان به قلبت نازل میشین. لا سن عل غیرهی فی ها یعطی، اینو
یه گفتین چیز لدنیه،
یه علم کتابی و علم اقتصادیه. این که ما انجام میدیم اقتصادیه دیگه، ما مطالعه میکنیم، فکر میکنیم، قیاس سرهم میکنیم، این علم ماست که ما علممون اقتصادیه، حوزه میریم، دانشگاه میریم، کلاس میریم. اما یه علم، علم لدنیه. علم لدنی از جنس دیگریه، از جنس میگه که علامه طباطبایی نقطه نمیذاشت، بعد پسرش اینو گفت بره. من اینو مستقیم از پسرش، خدا رحمتش کنه، پسرشون هم دو هفته پیش از دنیا رفت، آقای عبدالباقی. بله از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه.
قبل از سالگرد
دو هفته گذشته، بعد از سالگرد یه هفته، بعد از سالگرد علامه از دنیا رفت، اواخر آبان ماه. عرض شد که ایشون گفت، ایشون گفت که من بهش گفتم، گفتم آقا چرا نقطه نمیذاری؟ گفت بعد 15 سال 20 سال مینوش نقطه نمیذاری. یه موقع من شنیدم 15 سال 20 سال، ولی ایشون اون روز گفت 15 روز می‌نوشت. من صداش هم ضبط کردم. حالا از دنیا رفت، می‌خواستم برم ازش بپرسم که آقا 15 روز بود یا 15 صفحه بود؟ چون من شنیده بودم 15 صفحه، ایشون گفت 15 روز. گفت 15 روز می‌نوشت. می‌نوشت نقطه نمی‌ذاشت. بعد بهش گفتم آقا چرا نقطه نمی‌ذاری؟ گفت مطالب به من هجوم میاره، فرصت نقطه گذاشتن ندارم. اگر نقطه بذارم از دستم در میاد. مطالب من رو آقای متحریم که المیزان با فکر نوشته نشد، الهامه. من حالا حرف من هیچ ارزشی نداره، ولی من رسیدم به این مطلب. یعنی من نقل قول آقای متحریم نمی کنم، حالا حرف من ارزشی نداره، ولی منم رسیدم به این که المیزان با فکر نمیشه نوشت. المیزان با فکر نمیشه نوشت. بالاخره فرق داره کتابی که آدم می نویسه با کتابی که به آدم الهام میشه. این کتاب و المیزان نمیشه با فکر نوشت. کسی سرکار داشته باشه با آثار علمی اینو میفهمه که این کتاب علمی فکری نیست که نشسته باشه فکر کرده باشه یادداشت کرده باشه. همینی که گفته، میگه الهامه. حالا اینجا میگه که این من اندنا. حالا این گاهی برای خود ما هم تجربه میشه. گاهی وقتا ما ممکنه یه تجربیات ضعیفی داشته باشیم. من چندین بار اتفاق افتاده که گاهی مثلا یه سوالی از آدم میپرسن، آدم تو اون لحظه که ازش سوال میپرسن این جواب این سوال بلد نیست. گاهی وقتا از آدم یه سوالی میپرسن، آدم مثلا یه جای خونده یادش رفته، در اثر اون سوال فشاری که مغزش میاد مطلب پاسخ میاد. گاهی وقتا مثلا یه سوالی از آدم میپرسن، مثلا یه مسئله ریاضی. خب مسئله ریاضی اون معلم ریاضی همه مسائل رو ندیده، ولی یه سلسله اصولی تو دستشه که با اون اصول هر مسئله رو بهش بدن حل میکنه. شما الان هر آیه‌ای از قرآن رو بدین من ترکیب میکنم. من همه قرآن رو که ترکیب نکردم که، ولی یه اصولی از ادبیات عرب در دستمه که شما اگه بدین میگم این مبتدا است، این خبره. اما گاهی وقتا یه مطلبی از آدم سوال میکنن که آدم نه مطالعه کرده، نه اصولی در دستش که با اون اصول جواب این مطلب رو بده. در یک لحظه از آدم سوال میکنن، آدم جواب به ذهنش میفته. اگه من میخوام یه تعبیری بکنم، مثل اینکه مثلا شما توی یه ظرف خالی دفعه یه چیزی از آسمون میندازی، انگار یه چیزی از آسمون میفته تو ظرف ذهن آدم، آدم پاسخی میده، بعدن خودش تازه میره میشه راجع به این پاسخه فکر میکنه، میبینه عجب این جواب مال من نبود. میگه به نادرشاه گفتن که مسجد ساختن، گفتن چی بنویسیم بالاش؟ گفت بنویسید یاد الله فوق عیدی. بعد یه رندی اونجا گفت این حرف مال این نیست، چون این چیزا حالش نمیشه. گفتن چطور؟ گفت یه بار دیگه ازش بپرسید. گفتن حضرت سلطان چی بنویسیم؟ گفت همون که گفتن. یادش نمیاد. ید الله فوق ایدیه. حالا اینام اینجوریه، یعنی علم لدنی علمیه که کتابی نیست، اکتسابی نیست، مطالعه‌ای نیست، قیاسی نیست. علمی یه شعر مفصل شیخ بها داره، ایمان دز مقصد اصلی دور، آکند دماغ زباد برو، از علم رسوم چه میجویی، اندر طلبش تا کی پویی. بعد میره همه علومو میگه، بعد میگه علمی به طلب که تو را فانی سازد ز علایق جسمانی، علمی به طلب که به دل نور است، سینه ز تجلی آن طور است. علم رسمی همه خسران است. اینا رو میگه، اینا رو البته نمیگه. در عشق آویزو که علم آن است، علمی به طلب که کتابی نیست، حالی است و مقالی نیست. میگه این علم کتابی نیست، این علم تو را کند آزاده از قید جهان، کند این علم تو را کند آماده از قید جهان، کند آزاده. خیلی اون شعرش قشنگه. تمام علومیه که خودش هم دنبال این علوم رفته بود کسب کاری، یکی یکی میگه، میگه اینا علم نیست. حالا اینجا میفهمد این خلاصه از این قید من اندنا فهمیده میشه که این یه موهبت بود، این علم جناب خضر. لا صنع لغیره فیها، از این علوم نبود که از استاد بگیره، از مطالعه بگیره، با فکر به دست آورده باشه. یعطی انها من القسم الثانی یعنی ان عمل باطنیه، معلوم میشه این از سنخ نعمت‌های باطنی بوده. ثم اختصاص الولایه به حقیقت آبهی تعالی کما قال فالله هو الولی و کون النبوه من مال الملائکه الکرام فیه عمل کالوحی و نحوهی یؤید ان یکون المراد به قوله رحمت من عندنا حیث جیء بنون العظمه لم یقل من عندی هو النبوه دون الولایه و به های تأید و تفسیر و منفسر کلمه به نبوه الله و اعلم. حالا اینجا یه در واقع عملیات تفسیری جناب علامه انجام داده، میفرماید که این نعمی که از جانب حق تعالی افاضه میشه اینا دو دسته است. یه دسته است که مطلقا هیچ واسطه‌ای بین خدا و عبد نیست. این چیزی که هیچ واسطه‌ای بین خدا و عبد نیست از مقام ولایت صادر میشه، ولایت حق تعالی. فالله هو الولی، در مقام ولایت حق تعالی واحده، یعنی کسی تو این مقام با خدا شریک نیست. اما از این مقام اگر از سایر مقامات صادر بشه رحمت‌های الهی واسطه میخوره. مثلا مقام نبوت پایین‌تر از مقام ولایت. در مقام نبوت نبی خدا وحی الهی رو به واسطه ملائکه میگیره. بالاتر از مقام نبوت مقام ولایت. مقام ولایت چیه؟ مقام ولایت اینه که عبد جز خدا هیچ چیز دیگه مشاهده نمیکنه. میشه مقام ولایت. علامه طباطبایی یک کتابی داره به نام رسالت الولایه. رسالت الولایه اول اون رساله نوشته هاذهی رسالتون فلولایه و هو آخر. این ولایت آخرین مقامیه که عبد بهش دست پیدا کنه. یعنی در درجات منازل و سائرین وقتی که عبد شروع میکنه به سیر و سلوک، اولین مقامش یقظه است، بیداریه، که بیدار میشه از این دنیا، از خواب غفلت سر بلند میکنه. وقتی شروع میکنه به حرکت، منازل یکی بعد از دیگری طی میکنه، آخرین منزل منزلی که غیر خدا دیگه باقی نمیمونه، همه رو میذاره پشت سر، جز خدا کسی رو نمیبینه. این میشه منزل ولایت. آخرین مقامات مقام ولایت. پس نبوت هنوز واسطه داره، نبوت پایین‌تر از ولایت. هر ولی نبی هم بوده در زمان قبل از پیامبر اسلام. نوعا انبیا ولی نبودن همشون، ولی اولیایی بودن که اینا، البته این جمله من جمله درست نیست، نه نمیتونم مطلقا بگم. رابطه بین نبوت و ولایت رابطه عام و خاص من وجهه. نه نمیشه گفت هر نبی، نه میشه گفت هر ولی نبیه، نه میشه گفت هر نبی ولیه. ولی یه دسته هستن که هم ولی هن هم نبی هن، مثل انبیای ازام، انبیا اولوالعزم، هم ولی هن هم نبی هن. بعضی هم ولی هن ولی نبی نیستن، مثل ائمه اطهار، چون بعد از پیامبر خدا نبوت ختم شد. اما ائمه اطهار ولی خدا هستن، ولی مقام ولایت دارن، اما نبی نیستن. بعضی از انبیا بودن که ولی نبودن، مثل انبیا تبلیغی بنی اسرائیل که هنوز به اون مقام اوج ولایت نرسیده بودن. یه روایتی هست، الان میتونم این روایت رو بگم، تو المیزان هم هست این روایت، اینو میگه که جناب یونس ولایت نداشت. جناب یونس ولایت نداشت. ولایت نداشت یعنی چی؟ منکر ولایت بود هست تو روایت. منکر ولایت نگه منکر بود یونس منکر ولایت داشته، یعنی این مقام ولایت رو نداشت. خدا سیرش داد تو شکم ماهی تا به این مقام دست پیدا کنه. و اما قوله و علمناه من لدنا علما فهو ایزن کر رحمت اللتی من اندهی علم لا صنع فیه. پس این نبوت هنوز به اون مقام ولایت نمیرسه چون در نبوت واسطه هست. اما این که راجب خضر میگه علمناه من لدنا علما فهو ایزن کر رحمت اللتی من اندهی علم لا صنع فیه للاسباب العادیه، این چیزی که به خضر داده از اینا نیست، از اون سنخیه که واسطه نداره، حتی واسطه داخلی هم نداره، یعنی حواس، گوش، چشم. الان شما درس میخونی از چی واسطه میکنی؟ چشم، گوش، زبان، فکر، اینا واسطه است. میگه اینم اعصاب عادی مثل حس، فکر، حتی یحصل من طریق الاکتساب. پس اکتسابی نبوده. و دلیل و علی ذالک قوله من لدنا، جای دیگه از این علمی که به خضر داده من لدنا تعبیر کرده. امام حسین راجب از زینب میگه، امام سجاد راجب از زینب میگه که انت عالمتون غیر معلمه، تو عالمه غیر معلمه، معلم نداشتی تو، این علم لدنی. من فهو علم وهبی غیر اکتسابی، این علم هبهیه و اکتسابی هم نیست، بخشیدنیه. که یختص بهی اولیاء او، مخصوص اولیاء خداست. و آخر الآیات یدل علی انه کان علما به تعویل الحوادث، از آخر آیات فهمیده میشه که علم تعویل حوادث بوده، یعنی جناب خضر سر قدر رو میدونست، آقای خونساری سر قدر رو میدونست. یک کسی رفته بود پیشش، گفت آقا بهش گفت میخوای بری حج، اصرار کرد، گفت میخوای بری حج، حالا یاد نمیدونم اصرارم کرده بود یعنی من شک کردم. گفته بود برای آقا، گفته بود میخواد بری حج، گفته بود این مشکلات داره این سفره. بعد طرف گفته بود برم یا نرم، آقا یه تعاملی کرده بود گفته بود که نه برو انشالله به احسن وجه حل میشه. اینم رفته بود از طریق کویت، رفته بود تو مرز گرفته بودنش، مثلا حسن علی رو میخواستن بگیرن، حسین علی بوده عوضی اینا گرفته بودن، دو سه روز انداخته بودنش تو زندان. بعد فهمیده بودن که این نیست، برای اینکه ازش عذرخواهی کنن امیر کویت یه سویچ یه بنز 0 کیلومتر داده بود به این، اینم سوار شده بود و رفته بود مکه و مثل ایشون که پول گرفتن روز خوشحاله، اینم خلاصه رفته بود و در احسن وجه حل شده. این سر قدره، میگن سر قدر، کسی آقای بهادینی سر قدر رو میدونست، آقای خونساری سر قدر رو میدونست، بعضی اینجوری بودن اینا. عرض شد که یه جمله بگم عرضم تمام، خیلی امروز حرف زدم. جناب مجلسی اول، علاوه مجلسی معروف که شما شنیدین، مجلسی پسره، پدرش به مجلسی اول یا محمد تقی مجلسی مشهوره، پدر یه مقاماتی داره که پسر بوی اون مقامات به مشامش نرسیده. ایشون یه جمله‌ای داره اول کتاب، تو کتاب روضت المتقین، میگه که من داشتم در یه آیه فکر میکردم، بعد گفتم که پیامبر خدا حقیقت قرآنه، فکرم منتقل به پیغمبر شد، ناگهان یه حالتی بر من عارض شد که دیدم نور پیامبر تمام عالمو گرفت، از اون نور یه بارقه‌ای به قلب من سرازیر شد. حالا جمله اینجاست که والله اگر بخواهم تا قیامت بنویسم شمه از آن را نمیتوانم بیان کنم، اگر بخواهم تا قیامت بنویسم شمه از آن را نمیتوانم بیان. جملهش اینه که میگه از اون نور یه بارقه‌ای به قلب من سرازی شد که علوم لا تعد ولا توسا به قلبم ریخت، یک بار علوم لا تعد ولا توسا یک بار به قلبم سرازی شد که اگر بخوام شمه از آن را بنویسم تا قیامت نمیتوانم. اینو میگن علم لدنی. حالا این چی؟ با چشم، با گوش، با فکر، هیچ کدوم از این نمیست. خدا انشالله از این جنس از علوم نصیب کنه. یه جمله دیگه هم بگم دیگه، حالا گفتم جناب حالا خدا اول جو سوال میکنه راهش چیه؟ راهش اینه، امام صادق به عنوان بصری فرمود لیس العلم کثرت تعلم، علم کثرت تعلم نیست، معلومه که این علمو داره میگه، لکنه لیس العلم کثرت تعلم ولکن العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشا، علم نوری که خدا در قلب هر کی بخواد میریزه. اگر این علمو خواستی فتلو فی نفسه که اولا حقیقت العبودیه، برو به دنبال حقیقت عبودیت در جان خودت بگرد. تو اون فراز بعدی هم عبودیت رو شرط داد، گفت عبودیت یعنی چی؟ حضرت فرمود عبودیت اینه که الله یر العبد فی ما یملک الله ملکن، این که عبد در آن چی که خدا بهش داده خودشو مالک نبینه، و الله یدد برد نفسه برای خودش برنامه ریزی نکنه، و جملت اشتغالهی فی ما امره الله تعالی و نهاه، تمام اشتغالش در امر و نهی الهی باشه. لذا اگه بخوای همه حرفا رو جمع بندی کنی، همه کتابا رو بریز دور، یک کلمه به ما بگو چی میگی آخرش، همه حرف اینه. یکی از علما با آقای بچت گفته بود من عقلم نمیرسه، شرع جایگزین عقلم کردم. یعنی جملت اشتغالهی فی ما امره الله تعالی و نهاه. اللهم صل علی محمد.
شر
رو جایگزین کردم، یعنی اگه این عمر بشر 100,000 سال دیگه بره جلو، همه علوم براش کشف بشه، تازه میرسه سر پله اول شر. میفهمم همین کاری که شر گفت، شر شریعت، همین کاری که شر گفته این کارو بدن.
شر
بله
بله.
پس اینکه یادگاری هم برای ما گذاشت،
اینقدر میخونم میگم ولایت از درنشم از روش این ولایت،
این ولایت برای من گوش این نصف بده
همین
همین خاطر کسی اجازه نه
ما نیستی بودی یکی سکی اصلا اعتقاداتشون بودی نه حدیثا همه اشکال داره همه
بله اون میگه این عزیز اشکال داره، یکی دیگه میاد میره به سر منبر میگه حضرت یونس منکر ولایت، هر دو اینا جاهل هم هست، نه اون اجازه داره اونو بگه نه این اجازه داره. کی میگه؟ بله ولایت، ولایت باطن نبوت، نبوت جسم، ولایت جانه. به همین خاطر تو آیه مباهله پیامبر میگه فلنت او به ابنا انا و ابنا اکن و نسا انا و نسا اکن و انفس انا و انفس اکن. به جای ابنا انا کی آورد؟ امام حسن، امام حسین. به جای نسا انا کی آورد؟ حضرت زهرا. انفس انا کی آورد؟ انفس قرآن، که مثل ما نیست که من میگم آقا تو جان منی، ما علکی میگیم حرفامون علکیه. قرآن وقتی یک کلمه میگه اون کلمه حقیقت داره. به علی میگه انفس انا، میگه انفس یعنی جان، نفس در لغت عرب یعنی جان، شما به حقیقت جان خودت میگی نفس من. به علی میگه نفس، میگه فلندو به ابنا انا و ابنا اکن و نسا انا و نسا اکن و انفس انا و انفس اکن. ما جانمونو بیاریم، جانش کی بود؟ علی بود، چون جان نبوت ولایت. اینا رو من نمیدونم،
میخوانم وظیفه چیه هست؟
نمیدونم، یه هر کسی یه وظیفه داره، این چیزی قاعده عمومی نداره که من بهتون میگم.